آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00 42 07 23 00 81 11. تکرار می نمایم: 00 42 07 23 00 81 11.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین، معلمین چی که تمام کارمندان وزارت، تمام وزارتخانه و طبقه اولاست، در معلمین طبقه اولاست که معاشات هم گفتن که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بتش میشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خط خانه، مصارف خانه و دوش اونها هست، بلخصوص خود ما یک نیست و پدر میسافر دارم، مادر میسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم. تا فیلن خواه شکر وضعیت خوب پیش از ورمه کسم فیلن که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونم بسیار بتشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 معاش در مو بتا ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو بیهارت قیمتش هست، خب قیمت هم متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فیلن اگر 12000 افغانی 13000 افغانی باشه، بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18000 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
آقای مشتبا، ما گفتیم امروز راجع به وضعیت مهاجرین افغانی در ایران صحبت بکنیم، برای اینکه تعداد زیاد از شنوندهای ما از وضعیتشان شکایت میکردن. از او خاطر گفتیم ببینیم که اونا چی میگن. میکروفون در اختیارشان گذاشتیم. از جمله شما در مورد چی گفتنی داریم سید؟ بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین نظر سید. در ایران مشکلات برای مهاجرین زیاد است. مثلا همین تمدید ویزا است که ویزایشان در 3 مرحله زیاد تمدید نمیشه و تمدید که نمیشه بعد پلیس ها چی میکنن؟ زدمانشان میکنن، اخراج اجباری میکنن. کسایی که مثلا تعدید دارن افغانستان رفتن نمیتونن، اونا بسیار مشکل هستن. دیگه کارت بانکی و کسی که ویزایشان تمام شد کارت بانکی برشان نمیتن. کارت بانکی که نداد بر مثلا نمیتونی که چی کنی، نان نمیتن، نان خوش بدون کارت بانکی به هیچ کسی، حتی به خود ایرانی خودانم بدون کارت بانکی نمیتن. خب یکی تمدید ویزای بوده که یکی هم کارت بانکی نمیتن. دیگه اجازه کار در خیلی وظایف، مثلا در هر جای که میری میگه به ادبای افغان اجازه کار نیست. نظر سوی به امی کسی که ویزایش تمام شوه با گفته خود پلیس ایران غیر قانونی حساب میشه. فکر که امی کسی که قاچاق میره با کسی که ویزایش تمام میشه یک مسیر هستن. هیچ فرق با پلیس ایران، کسی که قاچاق آمده با کسی که ویزایش تمام شده هیچ برای اونا فرق نداره. قانونی هستی اردود. اونا که اخراج میشن مثلا دو کتگوریست. یک تعداد هست که اجباری اخراج میشن، مثلا صبح که سر کار میرن تا افغانا را با ظرف غذایشان، خیلی هست با لباس نامناسب، لباس هست که لباس کار هست با او در پشت نانوایی چی میکنه؟ پلیس میگیره شان هم میبره شان در اردوگاه، خیلی روزا در اردوگاه میمونن. نگه در اردوگاه پول نتی، پول نداشته باشی، تا که پول فایده نکنی، از افغان ها نگیری، چی هم نمیکنی تا ردمرز هم نمیکنی تا بعد پول بدی. تا که دفر مرز افغانستان میرسی 500,000 افغانی پول بیمه میگیره و چند موتر تبدیل میشه که موتر در موتر 800,000 یا 1,000,000 تومان 1,000 نفر میگیره.
بله شنوندی عزیز که به واتساپ تلفون کردین بفرماین، اگه خودم معرفی میکنین معرفی کنین.
محمد علی هستم از ولایت تخار مستاق، تهران از تهران ایران با شما با تماس شدیم.
خب وضعیت مهاجرین که فعلا در اونجا هست چطور است به نظر شما، چی گفتنی دارید؟
وضعیت مهاجرین خوب نیست که فقط نمی خلاص خلاص کوتاهی نمی بدبختی میکشیم، بدبختی میکشیم، خلاصه دیگه در اونجا اومده میسید مورد شکنجه خلاصه قرار میگیریم و کفش پیش با خلاصه قیلقت میزنه و قیپای میزنه و خلاصه جایی نداریم، بخی بدبخت هستیم، شب به یک جو روز به یک جو بخی روز نداریم. افغانستان هم از دست بیشتری و از دست بیکاری و دیگه خیسیم اومدیم در کشور ایران دیگه هم کار میکنیم، این روز فردا نگه و زن و بچه من دولو گیشنه و خلاصه اومدیم بدبختی بکشیم. اون کار و غریبی در افغانستان پیدا میشه بیتو بدبختی رو نمیکشیم. فرزندای ما میاد مرد چقدر با مشکلات و با تشنگی میمبرن علاق میشوند مردشان با وطن نمیرسن. خلاصه من مشکلات ها هست اگر چی بودیم بردان.
خب ای شما ویزا و اقامتی گپا دارن یا قاچاقی هستید دوجه؟
نه قاچاقی اومدیم، ویزا نمیشن و بعد نمیرسن. چهار ماه پنج ماه یک پاسپورت بگیریم در چهار ماه پنج ماه نمیبره بریم و بازم برای از 30,000-40,000 میگه. از کجا بکنیم که ما پاسپورت بگیریم؟ اومدیم با بدبختی با مردو دیگه قاطو سنگوره خلاصه زده سر و پامون کپیده تهران رسیدیم دیگون جای نداریم. خلاصه شب در یک جو روز در یک جو خلاص از دستی پلیس ایران خلاصه نمیتونیم که گشت گذار کنیم، نمیتونیم یک لغمانون بریم از مغازه بیاریم که تو افغانی هستی تو چی هستی تو دیگه خلاصه دور میزنه و میزنه قیلقات و دیگه خلاصه نه این بدبختی رو میکشیم دیگه.
حال چاره چی هست؟ شما چطور گزاره میکنین؟ شما قاچاقی کار میکنین دیگه با ما شکم؟
قاچاقی کار میکنیم، قاچاقی کار میکنیم، باز پیش همی چی هم کار میکنیم. خلاصه در یک ما حقوق ما برمون نمیرسه درست. خلاصه نمی یک بدبختی هست دیگه. چه کنیم دیگه؟ نمی ماجر شدیم آمدیم دعوتن هم رو کار نیست، گفتم که از گشنگی بعد بدبختی هم هم دیگه.
چند نفر هستین شما؟ چند نفر هستین در دور پیش خودتان؟
دور پیش ما تقریبا هستیم یک 15 تا کارگاه هستیم. خلاصه گمش تو کار ما میگیریم. خلاصه دور از اوتان هیچ کس نمیکنه.
تشکر، صدای شما انعکاس یاب. خدا کنه که یک راه حل و یک چاره پیدا شود در وطن که از این بدبختی نجات پیدا کنین.
سلامت زنده باشین، بخیر باشین،
خدا باشین. آقای نظری هم نظر نظری هم همنام مواری هست، اونا هم وصلشتن. آقای نظری شنونده ما کمی لحظه در واتساپ ما تلفن کردن، او را شنیدن وضعیتشان خراب است و اسناد دستشان نیست و بسیار وضعیت بد دارن. به نظر شما چاره چی است مچم؟
دولت ایران گرچن تعهد کرد که حقوق مهاجرین را رعایت کند، اما متاسفانه که اینقدر این است که مهاجرین هنوز هم به چالش های روبرو هستند. رفتارهای نادرست و آزار و اذیت پناهجویان افغان در ایران غیر قابل تحمل است و حقوق بشر و سایر سازمان های بین المللی باید این گونه حوادث را بررسی کرده و اقدامات قانونی را برای جلوگیری از آن انجام داد. کشورهای میزبان باید حقوق بنیادی مهاجران را رعایت کند. کشورهای همسایه باید در شرایط فعلی که اوضاع افغانستان خوب نیست از لحاظ اقتصادی با مهاجران باید کمک کند. تنها کشوری که بیشترین میزبان مهاجرین است من فکر میکنم کشور ایران باشد. مهاجرین که به ایران سفر میکنند دلیل سفرشان این است که بعد از تولد یا اخیر به مشکلات امنیتی روبرو شدند و با مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و چالش های زیاد روبرو شدند.
فعلا خانم سایله اکبری فکر میکنم وصل شدن. خانم اکبری خوش آمدین به برنامه.
بله سلام علیکم.
تشکر. شما هم فعلا در ایران تشریف دارین، وضعیتتان چطور است؟ وضعیت مهاجرین چطور است؟ چی گفتنی دارین میشنویم؟
بله، من فعلا به مشهد. اول از همه سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی. بعدا در مورد مهاجرین همه میدونن، ولی ما هم فعلا میگیم که وضعیت خوب اصلا نداریم. خود ما هم آمادیم اینجا، اصلا وضعیت خوب نداریم. نه اصلا، از خودم شخصا بگویم، دو تا بچه 8 سال 10 سال دارم، تا حال به هر طرف که میرم مدرسه نگرفتم. به هر مدرسه که میرم، بر مکتب که میرم، میگه بخشنامه اینوار مهاجرین نامده و ما فعلا اجازه بچه ها شما رو، یعنی 6 ماه میشه که ما اینجا آمدیم، ولی تا حال بچه ها ما نتونستیم، یعنی موفق نشدم که اینا رو وارد مدرسه کنم یا درس بخونن. و خونه درس میدم، آمادگی میگیرم و پریشان از اینکه رفتنم و نمیتونم که پس برم به کشور، چون که من خودم هم معلم بودم و شوهرم نظامی بود که گم شده، دیگه نی رای رفتن دارم نیام ماندن، اینم تو تشویش میکنم و فعلا خودمانی هم میگیره که ببینه وضعیت داره. وقتی که بچه ما مدرسه مکتب نتونه بره، دیگه کار هم کار رسمی نمیتونیم کرده، فقط این طرف و طرف برو دیگه، یک کار غیر رسمی، یک کار داخل یک هتل، داخل یک جای غیر رسمی، مگم یک کار بگیری دیگه باشیم دیگه تمام.
خب وقتی که کار غیر رسمی میکنین و سند هم ندارین، این مزد، دست مزدتان چطور است؟ یعنی نرمال داده میشه مثل دیگه کساوری یا اورام؟
دست مزد بله، نه این چیزا ما بر همه گی گفتم میشه باید دارم کار میکنیم، چون که مدرک نداریم. با کسایی که پاسپورت داشته باشه، خود ما شخصا پاسپورت داریم، خیلی از اقوام و دوستایم که میشناسم که همراه خود ما آمدن، 1 سال 2 سال میشه که آمدن، یا 6 ماه 3 ماه میشه، همه پاسپورت دارن، پاسپورت تمدید کرده میرن و تا 3 بار تمدید میشه و به این مدت که اینجا هستن حتی حق کارم ما نداریم. ما غیر رسمی میریم تو پنهانی، مجبوریم کار کنیم، کار میکنیم. او هم 1 ماه رو حساب، 2 ماه 3 ماه میگذره حقوقی اصلا وجود نداره. بعد از آن دل از ما دیگه، اگر شد داد، نشد نداد. اگر دلسوزی کرد، آدم خوب بود، خوب حقوق میدن ماش، اگر نداد هیچی دیگه. چند تایر از اقوام میشناسم که کار کردن حتی حقوقشان ندادن، بهانه گیری کردن، گفتن این جیتی تر است، این جوتر است، ماشان خورده ندادن چون مدرک نداره، شکایتم کرده نمیتونه. وضعیت مهاجرین خیلی بده.
خب به انصافشان بسلا مانده دیگه، اگر انصاف کردن خوب، اگر انصاف نکردن دیگه طالب به جنگان وار، یک چیز است بخیالم.
بله نمیترست، اگر انصاف داشتن، آدم های با وجدان بودن، دلسوز بودن. من خودم کار میکنم، یک رقم میگم، خرچ برچ بچیم همه گی باقده خودم است، یک رقم رضایت فرد میگیرم بخاطر ازی که دلشان بسوز و حقوق ما را بته، اگر نیخ امورم نمیدم.
خب آقای وجدانی، خانم اکبری رو شنیدین، عجیب یک وضعیت است، اجازه و اقامت گپام که نداشته باشن، اجازه کار نداشته باشن، شکایت هم نمیتونن. خب کل چیز مانده به انصاف دیگه بخیالم، نه آقای وجدانی؟
بدون شک آقای نظر، موردی را که من پیشتر اشاره کردم در ارتباط به کار، مثل که هموطن ما هم به اشارات داشتن، یک تعداد زیادی از هموطنهای ما زمانی که رفتن اونجا مهاجر شدن، درست با ویزا رفتن، اما مدت ویزا تکمیل شد، تمدید شد. اکثریت کسایی هستن که فرصتی را نداشتن که دوباره ویزاهای خود را تمدید بکنن و یا اسناد و مدارک قانونی در اختیار داشته باشن. بنابراین زمانی که شما اسناد و مدارک قانونی در اختیار نداشته باشین، جانب مقابل یا با هر کسی که شما کار میکنین، یک فرصتی از کنا متاسفانه از استفاده سو میکنن و اونا میفهمن که اینا حق شکایت را ندارن، اینا حق غیره ندارن که برن به پلیس شکایت بکنن یا به مراجعی که به خاطر بازخواست از حقوق اینا دادخواهی بکنن یا پرسپال بکنن، متاسفانه وجود نداره. بنابراین این نشان دهنده ای است که وضعیت مهاجرین در یک شرایط بسیار بدی است. اما جای تاسف بار ای است که مثل که اینا اشاره کردن، اطفال اینا متاسفانه زمینه تحصیل برای اونا مساعد نیست در او کشور. خب سن طفلیت و سن دوران مکتب یک سن مشخص است، اگر از این سن بگذرن، متاسفانه نسلی که در ایران هستن و اخیرا مهاجر شدن، اینا میتونن با یک چالش بسیار جدی رو برو شوند. و از طرف دیگه یک دستاورده که متاسفانه از ایران ما داریم. ما یک نسل را متاسفانه معتاد داریم که اونا کارهای شاقه را در ایران انجام دادن و اینا مبتلا شدن و برگشتن دوباره به افغانستان که یک تعداد قابل شمارش هستی افراد. اینا مشکلات دیگه ای هست که میتونه در کنار چالش هایی که مهاجرین در این کشور دارن وجود داشته باشن. اما موضوع مهمتر از این که اکثریت اوقات زمانی که نهادهایی که حامی مهاجرین هستن و نهادهایی که دخیل در قضایای مهاجرین هستن، اکثریت اوقات زمانی که ما با اینا صحبت هایی داشتیم و با اینا در ارتباط به چالش ها مشکلات با اینا صحبت کردیم، اینا میگن که ما به پالیسی های داخلی یک کشور نمیتونیم ما مداخله بکنیم. ما فقط میتونیم با عنوان نهادهای حامی حقوق بشر به خاطر حقوق مهاجرین در این کشورها ما دادخواهی بکنیم و به خاطرشان بتونیم به نهادهایی که اینا مشکل دارن با اونا صحبت بکنیم. اما این که ما بتونیم به عنوان یک نیروی فشار به اونا فشار وارد بکنیم تا اونا را وادار بسازیم در قبال مهاجرین سیاست خود را تغییر بدن، این کار را نمیتونیم. و از جانب دیگر دولت‌هایی که با عنوان میزبان هستند، اینا هم نظر به شرایطی که در افغانستان فعلا وجود دارد، نظر به پالیسی های داخلی و پالیسی های خارجی که خود از اینا دارن، متاسفانه با مهاجرین برخورد میکنن و از مهاجرین به عنوان یک ابزار سیاسی کشورهای همسایه ما متاسفانه در طول 40 سال استفاده کردن و فعلا هم استفاده میکنن. هر نظامی که در افغانستان باشه، اگر آن نظام در تعامل با سیاست داخلی و خارجی کشورها همگام باشه، در آن صورت با مهاجرین فرصت‌های خوبی را در اون کشور داشته. در صورتی که در تقابل به سیاست‌های اینا نظام‌ها در افغانستان کار بکنن، متاسفانه باز در آن صورت یگانه ابزاری که میتونه به عنوان ابزار فشار اینا علیه نظام‌هایی که در افغانستان حاکم باشن استفاده بکنن، متاسفانه موضوع مهاجرین است.
بله. آقای وجدانی، یک لحظه باز یک شنونده ما آقای فهیم انوری در فیسبوک شماره خود نشته که در ما تماس گرفتیم. آقای فهیم انوری، خوش آمدید به برنامه.
ممنون، تشکر از اینکه دعوت کردید.
ما روی وضعیت مهاجرین در ایران صحبت میکنیم. شما از کدام نقطه میخواین صحبت بکنین؟ تعداد زیاد از شنوندای ما صحبت کردن، شما هم بر ما اگر اطلاع بتین از وضعیت مهاجرین در ایران.
ممنون. محمد سعید منظری هستم. من خودم یک مدتی میشود که فعلا ایران مهاجر هستم و ایران زندگی میکنم. خب بلازی که مهاجرت علاوه تاریخی هم علتهای گوناگونی داره که معمولا افراد دست به مهاجرت میندازن. مخصوصا مهمترین علت مهاجرین افغانها به ایران در واقع بحث امون جنگ و شرایط بد اقتصادی است که اینها مهاجر شدن و به ایران زندگی کردن. ببینید، مهاجران در ایران متاسفانه از یک شرایط نامطلوب برخوردار هستن به لحاظ زندگی و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و معیشتی. لحاظ روحی و روانی هم متاسفانه در شرایط خوبی برخوردار نیستن و متاسفانه به عنوان یک نیروی کار خیلی ارزان در دست کارفرمای ایرانی قرار گرفتن، بدون با در داشت کدام حقوق انسانی. و در بعضی از موارد متاسفانه مهاجرین کار میکنن، حتی حقوق اینها پرداخت نمی شود و نگاه خوبی نسبت به جامعه ایرانی و دولت ایران نسبت به مهاجرین ندارن، چون تعداد بیشتر از مهاجرین از افغانستانی ها در ایران زندگی میکنن. همواره متاسفانه حتی مهاجرینی که گذرنامه دارن، مهاجرین کارت مهاجرت دارن، در برنامه های دیپورت اینها وقتی روبرو میشن متاسفانه برخوردهای خیلی بد و خشن دارن. حتی ما تعداد از دوستان خود را میشناسم که حتی گذرنامه های اینها را در مقابل چشمانشان پاره میکنن، بعد اینها را میبرن به اردوگاه ها و از اونجا دیپورت میکنن به افغانستان. در کل کدام حقوق برخوردار نیستن و شرایطی متاسفانه نامطلوبی زندگی را در ایران به سر میبرن.
بسیار زیاد تشکر آقای فهیم انوری. خانم سایل اکبری، بعد چیزا را شنیدین شما در اوج اتشه مهاجرین در سفارتخانه یا در قنسلخانه ها هم مراجعت کردین؟ اونا همکاری نمی کنن، اونا نمی تانن که دولت ایران گپ بزنه، رخصه برتان مثلا مسئله مکتبتان گپ کشان گپ بزنه یا مسئله ویزیت؟
من خودم شخصا به خاطر که به مکتب رفتم دیدم که جوابگو نیستن، میگن که بخشنامه نامده جواب نمیدن. باز من خودم رفتم به آموزش پرورش مراجعه کردم، گفتم شاید که از این طریق بتانم که کدام ورق کدام تاییدیه بگیرم برای بچه های خود که ببرم مدرسه یا مکتب شامل شوه. بعد رفتم و اونجا که رفتم و دفتر اتباع اصلی رو پیدا کردم و اونا گفتن که متاسفانه که با ما هم بخشنامه نامد. وقتی که بخشنامه از طرف دولت نیاید و وزارت و به اینا هیچ مربوط نمیشه، شما منتظر بمانید یک ماه دو ماه دیگه ببینیم با ما بخشنامه میاید، اگه ما شما خبر بگیرید. من شماره از بخش ها از ما گرفتم که پیگیر باشم ببینم که چی میشه دیگه. در مورد از این که همکار یا دوست دیگه ما هم گفتنی خیلی مهم است که باید یک ارگان، یعنی ما که اینجا زندگی میکنیم کسایی هم که اینجا هستن، ما خیلی به یک ارگان دفاعی برای اتباع افغانستان ضرورت داریم. اگر همه مردم با هم یک صدا شوند، سازمان ملل، آل یک سازمان دیگه، یک ارگان، یک دفتری باشه برای دفاع از حقوق مهاجرین. مثلا وقتی که میریم، یک از دوستای ما بودن بیاد مامد که ساختمان درست کرده بودن، کارگر بودن، چند تا کارگر با هم یک خونه رو گرفته بود درست کرده بود، تمام کرده بود، طرفای آخرش گسته بود، اماده بود، گفته بود که اینجا ای تو مشکل دارن. خب اینا گفتن که ما اثر درست میکنیم، هیچ مشکل ندار، کس دیگرم بیاره، ولی بهانه گرفته بود تا حال که حال است حقوق از نان نداده، در حد 50-60 میلیون پول از نان گرفته و تا حال نداده، به خاطر که اینا مدرک نداشه اینا. اما میخوام که یک دفتر، یک ارگان باشن که اینا مراجعه کنن، یا کسی که یک ماه کار میکنه حقوق اونا نمیدن، یا دیرتر میدن، یا کم میدن، یا مثلا میریم وظیفه میخواییم، میگه اتباع افغانستان، ها اتباع افغانستان این حقوق که مثلا به ایرانی میدن 13 میلیون 12 میلیون، برای یک افغانی 7 میلیون تعیین میکنه، کار خیلی سختی هم دشوار هم به اون میده. این تو وقتا باید که یک ارگان باشه برای دفاع از مردم افغانستان، اگه این کار شوه باز خیلی خوب میشه.
شنوندی دیگر ما از ایران تشریف دارن، اونا وصلشتن خانم سمیه عطایی، خوش آمدین به برنامه.
سلام، خوبین؟ سلامتی؟
تشکر از شما بشنیم.
سمیه هستایی هستم، یکی از فعالین مدنی که در ایران زندگی میکنم. من خودم در ایران هستم و خودم از نزدیک مشکلاتی رو میبینم که افغانا با او دوچار هستن، از مشکلات مدرسه اطفال گرفته تا مشکلات کار، لطکوب، همه موارد، حتی مثلا بعضی موارد خانه ها مثلا با افغانا درست داده نمیشه، یا اگه خانه داده میشه با پول گزافه داده میشه. افغانایی که در ایران هستن با خیلی از مشکلات مواجه هستن، مثلا اطفال اینا که در مدرسه میره برای تحصیل، دولت میگه طفل افغان حق تحصیل داره، ولی وقتی که طفل افغان میره که ثبت نام کنه برای مدرسه، اول از همه شرعی خیلی گزافی را از افغان ها میگیرن که نسبت به خود ایرانی ها او شرعی ها مثلا پرداخت نمیشه. پلوی از این، مثلا اگر پول یک کتاب برای یک ایرانی باشه 10 افغانی، برای یک افغانی که مثلا ثبت نام میکنه به مکتب میشه 100 افغانی. یعنی تفاوت خیلی زیاد که فقط مثلا میخواین به شکل از افغان ها پول بزنن، وصول کنند، افغان ها را اذیت کنند. بزرگترین حرفی که به افغان ها زده میشه کلمه است به اسم افغانی، که نه این که مثلا ملیتشان گفته بشه، به شکل یک تمسخر، به شکل یک مثلا یک دشنام، که یعنی هرچند ما به افغان بودن خود افتخار میکنیم، ولی اینجا مثلا او را به یک شکل تمسخر استفاده میکنن، که افغان ها مثل یک برده که فقط در اینا کار کنه در نظر میگیرن، و خیلی از مشکلات های دیگه که افغان هایی که در ایران هستن با او دوچارن.
راه مبارزه و چاره چی هست؟ یعنی اگر ببینین در تمام دنیا، تمام ملت ها اشخاص خوب هم دارن، اشخاص بد هم دارن، مثبت هم، منفی هم، متوسط هم،
بله،
در ایران اشخاص مثبت همراهتان همکاری نمی کنن، همراه شما باشن و دفاع بکنن؟
همه چی که شما گفتین، هر جامعه در پروی از یک خوبی خود داره بعد خودم داره. یعنی بعضی از افراد جامعه هستند که خیلی مثلا با احترام مؤدب که نشان دهنده شخصیت خود و ایرانی های است که مثلا خودشان با ادب و با شخصیتن که مثلا با یه فرد افغانستانی خیلی مثلا با مؤدبانه و ادب و ادب برخورد میکنن. اما در مثلا رتبه های دولتی، در شعبهات دولتی، این جور مواقع که خیلی با افغانی ها مثلا بس برخورد میشه، افغانی ها مثلا اگر یک افغانی دچار لاتکوب شود، دچار کدام مثلا حادثه جنسی یا هر حادثه دیگه باشه، بره بره شکایت، یعنی اصلا مد نظر گرفته نمیشه، یعنی اصلا به افغانی او حقوقی داده نمیشه که باید مثلا به یک ایرانی داده شه. مثلا یک دعوای چیزی باشه که یک از شهروندهای افغانی شامل باشن، بدون این که در نظر گرفته بشه که مثلا مقصر کیه کینه، او افغانی که اونجا هست مقصر اعلام میشه. خیلی از مشکلاتای دیگه.
تشکر. وقت برنامه هم به پایان رسید. از حضورتان رخصت میشیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
چوخیه پرواز من، رنگ بهار نازکیست، چوخیه پرواز من، رنگ بهار چون پر تابوس خود را، چون پر تابوس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را از پور به بلا گم کردم، من در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را مستور به بلا گم کردم، دل را هم از توفانه بلا گم کردم، من در این ویرانه منزل، من در این ویرانه منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را هم از توفانه بلا گم کردم، زبان دیگران درد دلم باید شنید، از زبان دیگران درد دلم باید شنید، ضعیفی ها چون ایرا زیبی ها چونه ای را ای سخن گم کردم، مرغ دل را هم از توفانه بلا گم کردم، من در این ویران منزل،
من در این ویران منزل
گنج ها گم کردم،
مرغ دل را هم از توفانه
من در این ویران منزل،
من در این ویران منزل
گنج ها گم کردم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. با برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پاس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مصروف درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی هم مصروف هستن، که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میان، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانیشان رو ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسنادی که نیاز است بر زواب همکاری کنیم تا اینکه او اسنادی های خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین. رشته تحصیل شما در افغانستان توان آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشتهتان در افغانستان. در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتن و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زادروز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادر است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو به ایران بسازم. این قافله و این نوع جنایت همیشه که دوام داشت، تایی که پدرم و موسفیدهای قریه ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد، تایی که دمو دینه که وطن با عهدش مانده بود حداقل همو دین خود بتونن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان، چند ماه نگذشته بود که ایام شهادت پدرم و مادرم رسید، یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی ما در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیش ماست و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم. یک مای کاش ممکن میبود که در لحظه ای هم این قاب حرف میزنم. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردین؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف سه در ایران درس خواندم. بعد از سنف سه آمدم پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدتی در اینجا بودم. پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل اون خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود رو گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میرم. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن. پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم در پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف دوازده از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمان بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم و پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی برای که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشن و من که من حیث نمایندی لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع محصلینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% محصلین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکردن وقت زمانی و این تصمیم بی‌نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از محصلین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد و محصلین هم به نمایندگی محصلین هرات مرا به کابل روان کرد. آمدیم به کابل، دروازه های پارلمان در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روشات او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا ندارد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و ما هم به دلیل از که می فهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش قماندانی امنیه رو 48 ساعت پیش از خبر کرده بودیم. تظاهرات روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت. او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بگیریم. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجام شد. و ما همونج بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلی. بعد از مدت قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پانتون صورت می گرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پانتون یک حرکت مدنی دیگر داشته باشیم. روز بعد مکتوبی آمد به پنزه ما که بسیر بر دائم از پانتون اخراج است به دلیل از که مخل نظم لیلی است. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده مسئولین، یعنی که در حقیقت این مکتوب تیلی بود بر زو آتش و همه علیه رئیس پانتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پانتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگ جالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مسئله لیلی ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پانتون در سال 2008 پنزه حقوق و علوم سیاسی. باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر از یا مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در اینجا امداز یا همکار بودم و بعد از او به خاطر که می خواستم ادامه تحصیل بتم، رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پولیس، سارونوالا، قضات و محصولین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس می کردم. حدن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذرانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفت های از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفت های از طرف فامیل مادرم بزرگ شد و مادرم به هیچ یک از این مخالفت ها تن نداد. گفت هیچ نیاز ندارم، من می گیرم سپورت می کنم بچه خودم و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشد و همین مادرم مکتب خان سر من پانتون، مصارف پانتونم را داد، حتی در دوری ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والدت؟
مادرم بودن دو سال میشه که فیلن هم دایی من یک جا شدم، پیش از او در کابل بود و فیلن هم دایی یک جا شدم. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان در فرا یک ولایت دور افتاده، به یک قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مرد ها مقابل میشن، پس وضعیتش چی خواهد باشه؟ با چی رقم رنج های را بکشن تا ایی که بتانند در مقابل زو استاد بشن؟ اما خوشبختانه ما بیاد دارم هم در دوری مهاجرت مادرم کمکایش را هرگز فراموش نخواهم کرد، در خانه‌های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد حداقل نیازهای ما را به شکل از اشکال مرسوم بسازد. من فکر میکنم مادرم هم بر ما پدر بوده، هم بر ما خواهر بوده و هم بر ما برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتهایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. آله فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، آله چی رشته را میخوانین؟
یک رشته هستند به نام پارالیگال میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که دخل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره در دکترایی که یعنی در حقیقت هدف مضبوط دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک تسن فضو گرفتم. و آن چیز که من میخواییم بگویم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که دو سال درسم خواندم، بعد از او نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم او را ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم معنی است که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در او هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پوهنتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پوهنتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پوهنتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس میکردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس میکردم. بودن چند سال همراه با پوهنتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداری به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در حقیقت آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شد.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مؤسسه دیگه که آیاشتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمد اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت میکرد. و
مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسم بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا. از اون مجتمع از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد. از اون امکاناتی که در اونجا داشت بهره میبود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید بایی بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواییم پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بی ریشه بزرگ میشیم. اگر میخواییم ریشه داشته باشیم، که من هم قطعا میخواییم ریشه داشته باشم، و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میته و رنج میته دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این کم که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان، یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هاییست که ما همراهشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نا زندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی پرنشه و فراز سپری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما را به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگرها را کمک میکنین و دست کمک به دیگرها خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان را بگوین؟
من فکر میکنم که گذشتی ما به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده، ما باوری میست که مثل ما پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده. و هر از گاه وقتی که ما دست به چیز میزنم، او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت ما است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیت درک درست ما از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم در جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از که من در گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی، هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم است. دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکاناتی که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن و وارا نمیگذارن که از یک مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا، امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستند و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
طفلایم دختر کلانم هیلیا نام دارد، 12 ساله است. دختر دومیم هلا نام دارد، 9 ساله است. و پسر مسلان نام داره، 4 ماه هستن. تصور من ایست که افغان باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان که حداقل مدمو فضا رشد کردم، بزرگ شدم پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم. در فضایی که حداقل من مدیون میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و طفلایم هم به شکل از اشکال میدانم. اگر میخواین طفلایم بیریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستن و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرده. این تصور ما هستن، آنچه که ما برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چه شکل ورق میخورن او را زیاد پیشبینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار زیاد تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
Spin.